عادت میکنیم بعض هوا، سرعت باد، درجه حرارت، همینجوری هواپیما نمیپره. چطور میخوایم طیران کنیم، سیلان کنیم، روحمونو به پرواز در بیاریم همینجوری با یه وضوع الله اکبر؟ این دقیقا همونه.
و لذا فهمیدم باید مقدمات قبل نماز رو مهیا کنی. نمیشه که من با زن و بچه‌ام بدخلقی کنم، با پدر مادرم بدخلقی کنم، اگه کاسبم با مشتری بد اخلاقی میکنم، حق مشتری رو غصب میکنم، اگر معلمم کم میذارم برای دانش آموزم، هر کسی توی کوچه و خیابون، فضای مجازی، چشمم به هر صحنه آلوده بخوره، زبانم به هر مطلب آلوده باز بشه، بعد بیام بگم ایاک نعبد. این کلمه ایاک نعبد رو کیا گفتن؟ امیرالمؤمنین گفته، سید الساجدین گفته، سید الشهدا گفته، امام مجتبی گفته، صدیقه کبرا گفته. مگه این اون وقت به زبون من میاد؟ و لذا نقل در بعضی از کلمات بزرگان که میفهمند مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه که استاد اخلاق حضرت امام خمینی بودن، ایشون برای نماز شب که بلند میشدن شروع میکردن به فکر کردن به همین موضوع. من میخوام با کی حرف بزنم؟ اینی که من میخوام باش نجوا بکنم چی به من داده؟ من چه کار در قبالش کردم؟ من چی جوری سپاسگزاری کردم یا ناسپاسگم؟ میفهمند مرحوم میرزا جواد آقا گاهی اوقات انقدر فکر میکرد که صدای اذان صبح میومد. یعنی یک ساعت غرق در فکر میشد که صدای اذان صبح به گوشش میرسید. این خیلی
این اون فکر است.
اون وقت میدونید این فکر چقدر سازنده است. حالا تو زیارت هم همینه. من وقتی میخوام برم زیارت باید از قبل آماده کنم خودم. ببینید تو این زیارت اربعینه ما یک ظاهری داریم، میخوام از این برسم به زیارت امام رضا، یک باطن این زیارته. تو ظاهر زیارت اربعین آقا اسماعیلی ما از محرم به فکر این هستیم که ویزا رو جور کنیم، پاسپورت رو اوکی بکنیم، پول رو ردیف بکنیم، یه کوله پشتی بگیریم، کتونی مناسب بخریم. حالا مثلا امسال گفتم باید واکسن زده باشیم، من دیدم خیلی‌ها در خیلی‌ها که مخالف واکسن بودن در تکاپو تزریق واکسن بودن که بتونن برن اربعین کربلا. اما اونی که یه مقدار معرفتش از این بالاتره میاد رو خودش هم کار میکنه، فقط دنبال کوله پشتیه نیست،
دنبال اون خسته کردن.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی میفرمود گاهی کیسه ثواب دونی سوراخه، بعد هی شما ثواب جمع میکنی. بابا کیسه سوراخه، این کیسه رو بدوز بعدن. این یک تمثیلی از مولوی هم بود حاجی ها میزنن. بابا تو کیسه ثواب دونی رو بدوز بعدن، اگه دو رکعت نمازم بخونی بردتت به علالین. ولی لذا ما وقتی میخوایم به زیارت امام رضا بریم چی قفل ما رو باز میکنه؟ قفل پای ما رو چی باز میکنه؟ این پر پروازی که اهل بیت به شیعیانشون میدن و چی این پر پرواز رو آزاد میذاره؟ این که انسان مقدمات زیارت رو فراهم بکنه. من میخوام برم در محضر امامی که شاهد بر همه اعمال ما هست، اعمال قبل ما و اعمال بعد ما رو هم میداند و وقتی من اونجا نشستم میدونه که قراره چه اتفاقی بیفته. اینو بگم آقا اسماعیلی، خیلی وقت شما رو نگیرم، وقت شما رو
که لذت میبرم.
نقل در احوالات مرحوم
مجتهدی فرمودید، من افتخاری داشتم که
خدا رو شکر ان شاء الله خدا ایشون رو هم رحمت کنه.
بله، و واقعا وقتی اون صراحت کلامشون که با در واقع طلبه های جوان صحبت میکردن، همیشه زبان زدنی که شما میفرمایید واقعا این بود. حتی اون آموزش اخلاقی هم که میدادن گاهی ظاهرا با تندی به ظاهر میرسید، ولی اثر بخش بوده.
نقل در احوالات مرحوم آیت الله بهاءالدینی که مرحوم آیت الله بهاءالدینی یه وقتی تو این کتاب نردبان آسمان هم آورده این داستان، ایشون میگه وقتی من مشرف شدم حرم امام رضا علیه السلام، به امام رضا تو دلم گفتم آقا چی جوری میشه این همه زائر؟ حالا شما صحنه الانو فرض کنید که دیگه بیشتر زمان آیت الله بهاءالدینی شاید 5 تا صحن 4 تا صحن داشته الان، این همه زائر اومده و همه اینها بهر امیدی اومدن و همه اینا دارن یه درد دلی با امام رضا میکنن، هر کدوم یه چیزی دارن میگن. یعنی وقتی نگاه میکنید چشم ها به گنبد دوخته شده، همه تو دلشون قوقاییه. ایشون میگه پیش خودم گفتم یا امام رضا تو چجوری جواب اینا رو میدی، چجوری حرفا اینا رو میشنوی؟ میفهمن تا این اتفاق برای من افتاد، خب مرحوم آیت الله بهاءالدینی از بزرگان علمای ما بود، میگفت یه وقت اون حالت حقیقت بین من باز شد، چشم حقیقت بین من باز شد، دیدم به تعداد هر یک زائر یه امام رضا داره به حرف اینا گوش میده. یعنی هر یه زائر یه امام رضا، کنه امام رضا تکثیر شده به تعداد زائرینش که حرف کسی رو زمین نمونه، حرف کسی تو سینش نمونه. بنابراین آقای اسماعیلی اگر ما موانع رو برطرف بکنیم، تمام آنچه که امام به اصحاب خاص خودش داده به ما هم میده، فقط مشکل اینجاست که ما موانع رو برطرف نمی‌کنیم. حالا موانع گاهی اوقات موانع اعتقادیه آقای اسماعیلی، مثلا اینکه ما میریم زیارت امام رضا اما باور نداریم که امام رضا داره ما رو میبینه میشنوه، لذا تو خود حرم مثلا
بی
احترامی میکنن بعضی اوقات یا مثلا به همسرش بد اخلاقی میکنه یا توی گوشی تو من دیدم توی حرم داره تو گوشی موبایل یه چیزای بدی یه وقتی میبینه. یه بخشش اعتقادیه یه بخشش عملیه. اگر ما اینها رو رعایت بکنیم اون منبع فیض تمام این قفلها رو از پر و بال ما باز میکنه.
سپاسگزارم، اینقدر این سخنان شیرین هست هم آقای وفسی بزرگ با حضرت عالی که زمان از دستمون رفت. سری به اتاق فرمان بزنیم، یک فرصت کوتاه و مجال بگیریم، برمیگردیم ادامه بحث رو با شما خواهیم بود.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
با گفتگوی فرهنگی از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه شهادت امام رضا علیه السلام. حضرت حجت الاسلام و المسلمین وفسی بزرگوار در این بخش به ما خواهند گفت که مکتب آموزش انحرافی دین در بنی امیه و بنی عباس چه چیزی رو نیاز داشت، حضور امام رضا چه نوع درس و مکتبی رو میخواست باز بکنه که پاسخ به آن شبهات باشد. اگر اشتباه کردم در توصیف و فضاسازی لطفا تصحیح بفرمایید.
ببینید در مکتب اسلام از اول یک مبنای غلطی گذاشته شد که متاسفانه اون مقام و منزلتی که باید اهل بیت به حسب اون شأنی که قرآن کریم و پیامبر اسلام براشون تعیین فرموده بودن از اون مقام کنار رفتند.
درست.
و آثارش آرام آرام به این ترتیب شد که شخصیتی مثل معاویه و افرادی که پس از ایشون اومدن یک اسلام خاصی رو با توجه به ظواهر دینی درست کردن که ما امروزه اون رو اسلام بنی امیه حساب میکنیم که مبناش اشرافیت و این که از نظر ظاهری یه سری کارها درست انجام بشه ولی از نظر حقیقت دین کاملا معکوس باشه.
صحیح.
مرحله ای که اونها انجام دادن با حرکت و قیام حضرت ابا عبدالله به طور کلی نابود شد، اگرچه شخص ایشون و اون شخصیت‌های عظیمی که در رکاب ایشون بودن به شهادت رسیدن، ولی پیروزی معنوی ایشون این بود که ریشه این مکتب رو در اسلام از بین بردن.
ببخشید حاج آقا وفسی بزرگوار، ما هنوز هم شاهد نهله‌های انحرافی هستیم. من فکر نمی‌کنم فقط در بستر تاریخ دفن شده باشد با بنی امیه و بنی عباس. امروز هم ما نهله‌هایی می‌بینیم به اسم اسلام دارن جنایت‌های مرتکب میشن و همین موضوع مستمسک شده. من می‌خوام بحث تاریخیش هم با جناب آقای سفور هم صحبت بکنم، ولی به نظرم هنوز در اون زمان خشکیده شد ولی ادامه پیدا کرد، چون این فساد وجود داشته فی نفسه.
دو تا مسئله است. یکی ما این رو توجه میکنیم که از نظر ظاهری ابا عبدالله به شهادت رسیده و اون حکومت مثلا مدتهای مدیدی باقی مونده، اما در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده افکار عمومی مردم اون زمان متوجه شدن که اینی که این آقایون دم ازش میزنن اسلام نیست. این نکته مهم میشه.
این روشنگری در اون عصر اتفاق افتاده،
هم در اون عصر هم در زمان ما. یعنی اون نظامی که بنی امیه و طرفداران اون مکتب انجام میدادن شاید این گوشه و اون گوشه هنوز باشن، ولی این حقیقت که اسلام ناب چیه این محقق شده. یعنی مردم این خورشید پشت ابر رو در طول تاریخ بعد از ابا عبدالله متوجهن. این که فرمودید که مثلا حتی اشخاصی که غیر از مذهب اسلام رو داشته باشن، حضرت ابا عبدالله رو از خودشون میدونن، یا مثلا میدونیم شخصیتی مثل آقای گاندی که توی هندوها بزرگ شده ارادت داره به ابا عبدالله و اون حرکت خودشون مدیون مکتب ایشون میدونه، چون از بچگی در مدارس شیعه بزرگ شده و با ابا عبدالله آشنا بوده. اما در مورد حضرت امام رضا به این کمتر توجه میشه که بعد از شکست این خاندان یک خاندان جدیدی به اسم اسلام ناب اومده و از اتفاق اینا بر علوی ها و اینکه اهل بیت و آل پیامبر ارزشمند هستن تأکید فراوان داشتن. یعنی این مکتب اگرچه اونها ریاکار بودن ولی اینا در ریاکاری و ظاهرسازی چند برابر اونا اقدام کردن. هنر حضرت امام رضا علیه السلام یک مجموعه از اتفاقات عجیبی که در دنیای اسلام افتاده، خصوصا این مأمون عباسی نسبت به بقیه شخصیت‌های بزرگ در بنی امیه و بنی عباس، حسنی که نسبت به اونا داره، شخصیت فوق‌العاده عالمیه. یعنی ما دیگه مواجه نیستیم با یه شخصیتی که فقط مکار باشه و سیاس یا قلدور باشه، بلکه از اتفاق با یک اسلام شناس عمیق دقیق مواجه شدیم. در همون زمان خب مکتب‌های عرفانی هندو بودا وارد دنیای اسلام شده، مکتب‌های فلسفی نه به اسم فلسفه ولی بر مبانی فلسفه که مخالف مبانی دینی بودن وارد دنیای اسلام شده، مکتب‌های کلامی باز وارد دنیای اسلام شده. حرکتی که مأمون به جز اون قلدری که هارون الرشید داشت و خب از نظر نظامی مسلط بود، این تلاش میکرد از نظر علمی هم اون مکتب بنی عباس محقق بشه. هنر حضرت امام رضا علیه السلام کم از اون داستان کربلا نیست، به این سبب که ایشون تنها در واقع شخصیتی که در زمانهای بعد از خودش هم به قدری مؤثر بوده که تا زمان ایشون همه خاندان رو که میخواستن اسم ببرن با عنوان یبن رسول الله صدا میکردن، اما بعد از ایشون با عنوان یبن رضا صدا میکنن. یعنی عظمت علمی ایشون که مسببش عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، همین مأمون عباسیه و ایشون تونستن اون اسلام نابی رو که اگرچه به زور شمشیر نبوده، به زور خدمت رو عرض کنم خیلی از مسائل امکانات مادی اون زمان نبوده، ولی تونستن اون حقیقت ناب رو به گوش مردم برسونن و در دنیای اسلام منتشر کنن. فایده این حرکت امام رضا علیه السلام رو ما در موقعیت‌های بعدی به خوبی مشاهده می‌کنیم که اون مقداری که مثلا در زمان امام هادی علیه السلام گسترش شیعه به این حد عظیمی که اتفاق افتاده، در واقع اون بذرش رو در زمان امام رضا ایشون کاشته، موقع محصول در زمان امام هادی علیه السلام دیده شده،
برداشت شده. سپاسگزارم از جناب وفسی بزرگوار، خیلی تفسیر قشنگ و تحلیل شیرینی بود. توی تاریخ تحلیلی اسلام وقتی نگاه میکنیم میبینیم که گستره اسلام در قاره، شبه قاره هند رو نگاه میکنیم، تو اینجا تو آفریقا نفوذ کرده، بخش عمده از آسیا رو گرفته. خیلی فکر میکنن خب چرا امام رضا از مدینه به خراسان مراجعت کردن؟ خب ام القرای اسلام پایتخت و مرکزیتش در خراسان بوده. میخوام کم و کیف این قضیه رو تو این هفته دقیقه پایانی برنامه از شما بپرسم، یک دقیقه برای جمع‌بندی به حضرت عزیز
عرض کنم که آقای اسماعیلی، مأمون خب پسر هارون الرشید بود، یه برادری داشت به نام امین. امین مادرش کنیز نبود، مادرش یک زن با اصالت عرب بود، اما مأمون مادرش یک زن ایرانی الاصل افغانی بود. خب ولی مادرش کنیز بود، خیلی احترامی نداشت. زمانی که هارون کشته شد، مأمون با امین خیلی جنگیدن تا اینکه در نزدیکی‌های همدان، در یک جنگی در نزدیکی‌های همدان امین رو کشت و به حکومت رسید. برای اینکه بتونه عظمت خودش
زاده،
بله،
یک
حالا به حکومت
اسیر زاده رو به قتل رساند.
حالا برای اینکه بتونه حکومت خودش رو ثابت کنه و به قول حضرت حاجی وفسی قلدری خودش رو ثابت کنه، حکومت رو از بغداد آورد خراسان. خب خراسان اون روزم خیلی بزرگ بود، حتی مرو که یکی از نقاط خراسان بود که امام رضا رام اردن اونجا، مرو الان جزء ترکمنستان ما. نکتهش اینجا بود، وقتی که اومد اینجا نگاه کردید از مهد اسلام که مکه و مدینه باشه دور افتاده، اینجا میخواد حکومت بکنه و اون حس ناسیونالیستی هم داشت، غافل شده بود از اینکه بابا امام رضا داره در مدینه به خوبی مؤمنین و شیعیان رو جذب میکنه، نه شیعیان، دیگران رو هم داره جذب میکنه. به چهار دلیل امام رضا رو به زور و به اجبار آورد به خراسان. احسن، به چهار دلیل آورد. به طوری که وقتی امام رضا رو میخواست خارج کنن، اصلا دستور داد، شهید مطهری در جلد 18 مجموعه آثارشون میگن که مأمون برای اینکه امام رضا از ممالک شیعیان خیلی عبور نکنه، یک مسیری رو مشخص کرد، داد به افرادی که میخوان برن دنبال امام رضا، گفت از این مسیر میارید که امام رضا رو خیلی بین شیعیان نبرن. وقتی امام رضا میخواستن از منزلشون خارج بشن، حتی دار امام رضا دستور دادن که برای من گریه کنید، و تو اون زیارتی که امام جواد علیه السلام دارن برای امام رضا، این سلامو میدن: السلام علی من امر اولاده و عیاله بالنیاحه علیه قبل وصول القتل الی. سلام به اون آقایی که دستور داد به خانواده‌اش، به زن و بچه‌اش که براش گریه بکنن وقتی حضرت داشتن از منزل میرفتن. سه تا هدف داشت: یکی اینکه مأمون بتونه قاصبانه بودن خلافتش رو درست بکنه، یعنی این چهره رو درست کنه که خلافت من قاصبانه نیست، بگه مردم نگاه کنید من علی ابن موسی رو دارم میارم که اصلا علی ابن موسی بشه خلیفه. و حتی وقتی امام رضا رو آورد، به امام رضا گفتش که حالا من متن عربیشو دیگه برای شما نمیخونم، مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا آورده، گفت من میخوام خلافت رو تسلیم تو کنم. حضرت فرمودن اگه خلافت خدا به تو داده، خب پس حقی نداری به کسی بدی، اگر از اول مال تو نبوده پس بیجا کردی که اینجا هستی. یعنی مأمون میخواست این چهره بدی که خودش درست شده اینو اصلاح کنه. دوم تسلط به امام پیدا بکنه، یعنی امام دیگه دستش باز نباشه. و سوم بتونه بین مردم و امام رضا فاصله بذاره. بالاخره وقتی میبرد امام رو توی یه کاخی نگهداری میکرد و بادیگاردی داشت و اینها، دیگه نمیتونست امام با مردم ارتباط خوب بگیره. و چهارم این که بتونه به وجه خودش و حکومتش یک معنویتی ببخشه که آقا نگاه کنید ما
اعتبار معنوی هم
در همین راستا آقای اسماعیلی اومد اعلام تشیع کرد. کتب تاریخی ما مثل تاریخ یعقوبی میگن یه وقتی اومد اعلام تشیع که گفت من شیعه ام، بعد بهش گفتن خب اگر شما شیعه هستید، گفت پدرم هم شیعه بوده، گفتن اگه شما شیعه هستید پس چرا اهل بیت رو کشتید؟ میخواست بگه من آدم خوبی هستم. گفت الملک و عقیم، یعنی حکومت پدر مادر نمیشناسه، زن و بچه اینو نمیشناسه، ملک این حکومت ایجاب کرده ما ائمه رو بکشیم. بنابراین به این چهار دلیل بود که امام رضا رو به اجبار از مدینه آورد خراسان، و کمتر از دو سال طول کشید که امام رضا رو به شهادت رسوند.
افسوس که این بحث در اینجا به پایان میرسه، اما درهای هدایت و بصیرت ما به روی درک وجود امام رضا علیه السلام انشالله که باز باشه. آقا وفسی 30 ثانیه فرصت دارید، حضرت علی هم 30 ثانیه فرصت دارید، یک جمله برای جمع‌بندی گفتگوی فرهنگی امشب بفرمایید.
فکر میکنم بهترین وصیتی که ما میتونیم برای دوستانمون توصیه کنیم اینه که امروز باید تلاش کنیم تا با حسینی شدن انشاءالله مکتب اسلام بنی امیه رو نابود کنیم
انشاءالله،
و با رضایی شدن مکتب اسلام بنی عباس رو از بین ببریم، و انشالله موفق بشیم با این انقلاب اسلامیمون در مقام عمل در کشور خودمون بتونیم اسلام ناب رو محقق کنیم.
درود بر شما حجت الاسلام و المسلمین حامد وفسی، استاد محترم حوزه علمیه که پاسخگوی سوالات ما بودید، بیان شیرین و دلنشین شما در دل ما نشست، و میهمان گرانقدر دیگر حجت الاسلام و المسلمین حسین سیسپور، مدرس حوزه و معاملات فرهنگی دفتر مرکزی جوادی آملی. از حضرت علی هم سپاسگزارم. 30 ثانیه هم حضرت علی فرصت دارید.
آقای اسماعیلی، شنوندگان عزیز، امام رضا در این حال که رأفت زیادی داشتن و معروف به این قضیه هستن، اما یکی از ویژگی شاخصشون این بود در مقابل ستمگران و جهانخواران و زیادخواهان به شدت ایستادگی کرد. ما اگر میخواییم دنبال رو امام رضا باشیم، رأفت امام رضا یک موضوع، اما ایستادگی در مقابل مستکبرین و جهانخواران رو نباید فراموش کنیم. همون چیزی که مرحوم حضرت امام یاد ملت ما داده، همون چیزی که بزرگان دین ما مثل شهید صدر، مثل حاج قاسم سلیمانی ها یاد ما دادن، که رأفت و مهربانی بین خودتون داشته باشید، اما در مقابل عوامل جهانخواران و مستکبرین باید بسیار با قوام برخورد بکنید.
سخنان بسیار تأمل برانگیزی. امیدوارم که تمام کسانی که این توفیق داشتن که با ما همراه باشن در این بازشناسی مقام امام رضا علیه السلام در این جایگاه قرار گرفته باشن که از دریچه دیگر زیارت بکنن، از دریچه دیگر خودشون رو در آینه وجود امام ببینن. انشالله که برای همه ما این توفیق حاصل شده باشه. این شب گفتگوی دلنشین هم همراه و همگام شما طی شد. امید که رزق و روزی الهی بر ما جاری و ساری شده باشد. شب و هنگامتان آرام. هموطنان عزیز، این گفتگوی فرهنگی نیز در اینجا تمام شد.
سفر به پایان میرسد. شهادت امام هشتم در آخرین روز این ماه پایان دو ماه سوگواری است. از آغاز محرم سرشک غم باریدیم تا عاشورا، اربعین، 28 صفر و سرانجام شهادت آقا امام رضا علیه السلام. این ایام بر شما تسلیت باد.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان.
ای حرمت من جهدر ماندگان دور ملان از در و را
رفیق رفقای محل همیشه سر به سرم میذاشتن. خودت میدونی واسه یه چی. من از همون بچگی که یادم میاد عادت داشتم که هر وقت میام پیشت برات یه نامه بلند بالا مینوشتم و مینداختمش تو ذریحت. اما دوستام همیشه به هم میخندیدن و میگفتن این کارا مال دختراست. اما کی گفته فقط دخترها حق نامه نوشتن دارن؟ ها؟ کی گفته؟ اونم به عزیزی چون تو. راستش من از سر خجالت هیچ وقت روم نمیشد بیام سرمو بذارم رو پنجره خونت و حرفامو بهت بگم. تو رو از آرزوام با خبر کنم و بهت بگم رویاهام تو این زندگی چیه. برای همین چون پسر دست به قلمی بودم و عاشق نوشتن بودم، تا وقت گیر می آوردم می رفتم یه جای خلوت و تون تون برات نامه می نوشتم. برات از آرزوام، از رازهام و از رویاهام میگفت. توماری میشد واسه خودش حرفای بی پایان من. چقدر سرتو درد میآوردم آقا جون، خودم میدونم، اما خوبیش این بود که یا امام رضا که بدون شرم و خجالت هرچی تو دلم بود و روی کاغذ می آوردم و می سپردمشون دست خودت. درست یادم نمیاد، ولی شاید بیشتر از 200-300 تا نامه برات نوشتم. پدرم همیشه به هم میگفت
این حرفای تو پایان نداره پسر.
منم یه نوچه مردونه میگفتم و باز باهات حرف میزدم. تو نامه هام یه بار از استرس شبای امتحان برات میگفتم، یه بار دیگه از دعوایی که با دوستام میکردم، یه دفعه از ناراحت کردن پدر و یه دفعه دیگه از کمکی که به مادرم کردم. هر سال که بزرگتر می شدم آرزوام هم بزرگتر می شد، درد و دلام هم شکل جدیدی پیدا می کرد، ولی خیالم راحت بود که هر تغییری در من به وجود می اومد می تونستم از راه نامه نوشتن تو را از جریان هستیم، افکارم و زندگیم مطلع کنم. چقدر خوشحال بودم یا امام رضا از نامه نوشتنهایی که خودم با دستای خودم می دادم به نگاه مبارک تو. این سالهای اخیر هرچی نامه نوشتم یه جا جمع می کردمشون توی یه صندوقچه چوبی خوشگل. آخه کسی نبود که بهش اعتماد کنم تا نامه هامو صحیح و سالم و مهر و موم شده برسونه به آستان مبارکت و به بارگاه مقدست. برای همین تصمیم گرفتم همه ی نامه هامو جمع کنم توی یک کتاب و بدمش به یه ناشر تا اونا رو چاپ کنه. اینجوری مطمئنم همه ی نامه هام به دستت میرسه، هرچند با تأخیر، اما بالاخره میرسه. البته میدونم تو توی تمام این سالها از حرفای دل من باخبر بودی، ولی دلم میخواد نامم با خط خودم به نگاه مبارکت مزین بشه. از تو برای همه ی سالهایی که منو خوندی، منو شنیدی و منو دیدی سپاسگزارم. یا
دلم انگاری گرفته قد بغض یا کریما، عصر جمعه توی ایوون میشینم مثل قدیما، تو دلم میگم آقا جون تو مرادی من موری، من به اندازه یه بوسم طعم عشق تو چشیدم. یادمه یکی بهم گفت هر کی تنهاست توی دنیا یه دونه نامه خوشخط بنویسه واسه آقا، توی رودخونه بریزه بنویسه واسه مولاش، خاطرت خیلی عزیزه، خاطرت خیلی عزیزه.
آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم گفتگوی علمی است که به مناسبت 14 مهر ماه روز دامپزشکی این گفتگوی علمی تشکیل شده و ضبط شده، آماده شده، به مدت 43 دقیقه. دعوت میکنم بشنوید.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. دامپزشکی صرفاً به معنای درمان یک بیماری در دام نیست، بلکه این رشته نقش مؤثری در بهداشت